اوصی امتی به خمس، السمع و الطاعه و الهجره و الجهاد و الجماعه. ماه مبارک رمضان دیگه به پایان خودش میرسه، من دلم نمیاد بگم که سفره رمضان رو دارن جمع میکنن. کسی مهمان خدا باشه رمضانش دائمی میشه، انسان وجود سرمدی پیدا میکنه و دیگه سر این سفره میمونه، رنگ اینجا رو میگیره و میگه من بهتر از اینجا جایی سراغ ندارم، خدایا منو نگه دار، من میخوام مهمون تو بمونم. یک شعری دارد مرحوم سید ابن طاووس، ترنم میکرد مرتب خطاب به امام زمانمون، آقا جان خودمون، ما یه آقا جانی داریم، ما یه عربابی داریم، نزیلو که خیص و متجهت رکابی و ضعیفو که خیص و کنتو من البلادی. این سید میگه آقا جان من هر جا نازل بشم بر شما نازل شدم، سر هر سفره بشینم به مهمان شما من کس دیگه رو نمیشناسم، آقای من خودت همیشه مهمان امام زمان. آدم این حالت رو پیدا بکنه که ماه رمضان این مهمانی براش مزه کنه، دیگه از اینجا جای دیگه نمیره، از در خونه خدا، از در سفره خدا به هیچ جا نخواهد رفت. حالا در توضیحات که داریم انشاءالله شاید یه مقدار مسئله بازتر بشه. لذا من به عنوان نگهداری این نعمت این حدیث شریف رو برای شما امشب انتخاب کردم. حدیث رو مرحوم حاجی نوری علی الله مقامه شریف در کتاب مستدرک الوسائل نقل کرده، از کتاب های معتبر، از گنجینه هایی که فقها ازش استفاده میکنن. کتاب خصال مرحوم شد و نمیدونم کتاب های دم دستی دیگر، اینا خیلی جنبه فقاهتی قوی نداره، ولی بعضی کتاب ها مثل خود وسائل شیعه یا کتاب مستدرک الوسائل یا کتاب من لا یحضره الفقیه که باز مال مرحوم صدوق هست، کتاب کافی، اینا کتبی است که فقهای ما وقتی میخوان فتوا برای ماها بدن، حکم خدا رو برای ما بیان بکنن، به این کتاب ها مراجعه میکنن و از اونجا استخراج میکنن. این حدیث رو حاجی نوری در کتاب وسائل کتاب الجهادش آورده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من امتم رو به پنج امر سفارش میکنم. من دقت کردم دیدم این پنج امر پنج منزله، پنج رتبه است و این منازل رو انسان طی بکنه میرسد به مقصدی که باید انسان به اون مقصد برسه. اون مقام جمع الجمعیه، آدم به یه جایی برسه که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ما زود حواسمون پرت میشه، نماز میخونیم کسی زنگ میزنه تلفن ما، موبایل ما، تا زنگش بلند میشه آدم حواسش پرت میشه، دست پاچه میشه، زود نمازشو تمام کنه ببینه کیه داره زنگ میزنه. بچه گریهش بلند میشه، قضا میسوزه، انواع مشکلاتی که برای ما پیش میاد حواس ما رو پرت میکنه. ما وجود جمعی نداریم، ما وجود تفریقی داریم، وجود تکثری داریم، وجود جمعی نصیب ما نشده. با هر چیزی حواس ما پرت میشه، ماشین خوب حواس ما رو پرت میکنه، کجی ممکنه حواس ما رو پرت بکنه. پول زیاد به ما بدن زود حواسمون پرت میشه، آدم پول دار بشه حواسش پرت میشه. منصب، موقعیت، دیدید بعضیا تا منصب نداشتن، موقعیت نداشتن، آدمای روبراهی بودن، اما وقتی که موقعیت گیرشون اومد، ریاست گیرشون اومد، دیدیم اینا عوض شدن. ریاست حواس آدمو پرت میکنه. آدم بچه های خودش، آدم بچه هاش حواسش پرت میکنه، عیال آدم حواس آدمو پرت میکنه، فامیلای آدم حواس آدمو پرت میکنه. آدم چه کنه تو این رتبه قرار بگیره که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خدا میگه یه مردانی هستن که هیچ چیزی خلوت اینها رو به هم نمیزنه. اینا دلشون رو دادن به یه کسی، تو این دلم هیچکی رو دیگه راه نمیدن، لذا هر کار میکنن اون میگه بکن، خودش نمیکنه که، این فقط با اونه، اون میگه با این جمع حرف بزن حرف میزنه، ولی دلش پیش اونه. هیچ حرف زدن با من و شما حواس اونا رو از اون دوست، از اون دلبر جدا نمیکنه. یه شعری مربوطه به، یعنی زبان حال حضرت سید شهداست و میگن امام حسین این شعر رو خونده، نمیدانم در حال زبان حالش از خطاب به آقازادهشون، به آینه پیغمبرشون، به آینه جمال و جلال خدا حضرت علی اکبر، که امام حسین به این جوانش میگه که یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون و کواکب الاسحاری. ستاره سحر حسین زود غروب کردی، عمرت کوتاه بود، و نوعاً کواکب سحر، ستاره های سحر همین جورن، خیلی مدتشون طولانی نیست، دولتشون مستعجله. پسرم من هر وقت سکوت میکنم تو دلم تویی، وقتی هم حرف میزنم برد زبانم تویی. گاهی آدم یکی تو دلش جا میکنه، اونچنان جا میکنه که در همه شغل زندگی آدم بیاد اونه، یعنی اشتغال به هیچ کار اون رو از یاد آدم نمیبره. این یک وجود تمرکزی پیدا کرده، یک ارتباط قوی بین دل انسان و اون محبوبش پیش اومده که هرگز او از یاد نمیره. هر جا بری، کنار دریا بری، نمیدونم در قصرهای کذا بری، مسافرت خارج بری، هر جا بری اون بات هست، هیچ وقت ازت جدا نمیشه. انسان نسبت به خدا باید این حالت رو پیدا بکنه. کاسب تو بازار حجره داره، آدم های مختلف میان، زن میاد، مرد میاد، جوان میاد، نوجوان میاد، آدم های هرزه میان، آدم های وسوسه‌گر میان، برایش هیچ فرق نمی کنه، یه همیشه با اونه، اصلا خدا رو از یاد نمی بره. هر کار میخواد انجام بده با رضای خدا انجام میده، چون خدا همیشه باش هست. حضرت رسول میگن برای رسیدن به این موقعیت که آدم نفس مطمئن پیدا میکنه، در واقع دیگه اون نفس طوفانی موجیه که هر دم به طرفی بلغزه، اینجور نیست، یک آرامشی داره، کارهای بیرونیش رو اون ارتباط درونی تنظیم میکنه، ولی بیرون در درون او دیگه اثر نداره. این درونه که به بیرون رنگ میده، بله بیرون دیگه منو رنگم نمی کنه. هر خونه ای رو ببینم، هر فرشی رو ببینم، هر زنی رو ببینم، هر پول و پولداری رو ببینم، در تاثیر هیچی نیستم، او منو اداره میکنه. برای رسیدن به این موقعیت که نتیجه روزداری، حالا عرض میکنیم که حضرت امیرعلی صلوات و سلام درجات روزه رو چجوری بیان کردن، وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن که و من پنج چیز از شما میخوام مطالبه میکنه از ما. یک، سمع. اولین مرتبه در سیر الله، در سیر از عالم کثرت به عالم وحدت، از عالم تفریق به عالم جمع، اولین مسئله این سمع شنیدن، گیرندگی آدم، رادارش آدم تنظیم بکنه و سیم تلفنش قطع نباشه وقتی صداش میزنن، زنگ بهش میزنن، این صدای یار رو داشته باشه. خدا نکنه که آدم سیمش قطع بشه. سیم قطع بشه خیلی بده. سیم قطع بشه آدم مسخ میشه. آدم دائما نیاز داره که دوستش یادش بکنه، احوال پرسی باش بکنه، باش حرف بزنه، نوازشش بکنه. آدم یه ارتباطی با دوست باید برقرار بکنه. و سمع مهمتر از دیدنه. بعضی ها مولان مطالعه میکنن و دیگران حرف میزنن، ولی نه خودش پامن بر زانو نمیزنه، همیشه گفته، هیچ وقت نشنیده، یه کروری داره، یه تکبری داره، کسی بهش نصیحت بکنه بدش میاد. مرحوم آسد حسین قاضی، ما دو تا آسد حسین قاضی داریم، یه آسد حسین قاضی داریم که ما خدمتش رسیده بودیم، صاحب کرامت بود، امام شفای دختر خودش رو از ایشون گرفته بود، یعنی در حدی بود که امام عارف، امام متهجد، امام اهل گریه، امام اهل توسل برای گرفتن شفای دختر خودش، دختر امام مبتلا به بیماری سر بوده و میدونید بیماری سر علاج نداره، اینا که قش میکنند و دهن کف میکنه و اینا، این سره، جز بیماری های ناشناخته است که تا کنون دوایی برای این درد دنیا کشف نکرده. امام دخترش مبتلا به این بیماری بود و دختر عروس شده بود، برای اولین مهمانی پاگوشایی با دماد اومده بودن، اون حال براش پیش اومده بود، برای امام خیلی گران تمام شده بود، همون لحظه فرستاده بود بری سراغ آسد حسین قاضی بگید به ما یه سری بزنه. مرحوم آسد حسین قاضی آمده بود و مشکل امام رو حل کرد. مرحوم آسد حسین قاضی مشکل امام رو حل کرد. این مرحوم قاضی خدا رحمت کنه معاصر ما بود. یا آسد حسین قاضی دیگری هست، این هم از یه خانواده انده در تبریز، خانواده های مرحوم قاضی، اینا یک شجره طیبه هستن که همیشه هم میوه های پرمیوه بودن برای جامعه، یعنی درختان پرمیوه بودن. آسد حسین قاضی پدر آسد علی قاضی، آسد علی قاضی استاد علامه طباطبایی، آقای طباطبایی خودش هم قاضی طباطبایی ها، ولی دیگه مشهور شد به علامه طباطبایی و خود ایشون هم جزء طایفه قاضی هاست. علامه طباطبایی استادشون آمیزعلی آقای قاضی بود، این آقای بهجت عزیز فعلی ما که انشاءالله برش صدقه بدید، برش دعا کنید، نفس اینها ما رو نگه داشته، عنایت امام زمان رو تنفس اینها جذب میکنه، ما چه گنج هایی داریم قدرشون رو نمیدونیم. استاد آیت الله بهجت، استاد مرحوم آمیزعلی اکبر مرندی، استاد مرحوم آشخلی محمد بروجردی، استاد آیت الله از محمد میلانی، آمیزعلی آقای قاضی، ببینید چه گنج هایی رو در دامن خودش به جامعه عرضه کرد. بعضی ها هیچ خیری وجودشون نداره، بعضی هم آقای گنج هایی برای همیشه تو جامعه میذارن که اعتبار جامعه همیشه به این گنج هاست. استاد علامه طباطبایی و این بزرگان آسمان معرفت آمیزعلی آقای قاضی بود، پدرشون آسد حسین قاضی بوده. آسد حسین قاضی شاگرد آقای مرحوم میرزای شیرازیه. وقتی ایشون مراجعت میکنه به ایران، مرحوم میرزای شیرازی به ایشون میگه که داری میری مواظب باش، روزی نیم ساعت مال خودت باشی، همش به مردم نپردازی، از خودت غافل باشی. یا میان احترامت میکنن، دستتو میبوسن، سهم امام بهت میدن، دفتر و دستک باز میکنی، ابهتی جلالی پیدا میکنی. خب مرجعی لازمه، مرجعیت همه چیزا هست دیگه، نمیشه که مرجع منشی نداشته باشه، کاتب نداشته باشه، بلحال امور مردم رو باید اصلاح بکنه. فرموده بودن که روزی نیم ساعت با خودت خلوت کن، خودت برس. آدم نیم ساعت بشینه فکر کنه که من کی هستم، آخر کارم چیه، من از کجا اومدم، من چه باید بکنم، الان حضرت عزرائیل بیاد از من بپرسه بیا بری، من آمادگی دارم. حضرت عزرائیل منو برد تحویل اون دوتا ملک بازجو داد، من تو پرونده هام چه ابهاماتی دارم که باید حل کنم، اونجا خجالت نکشم. ولی خوب این واقعیاتی که براش پیش میاد اینا که دروغ نیست، بالاخره قطعا ما یه همچه روزهایی در پیش داریم. نباید ما به فکر فردامون باشیم، به فکر ملاقات با حضرت عزرائیل شب اول قبر، عالم برزخ، دیدار با امیرالمومنین با پیغمبر. خدا نکنه ما بمیریم به صورت حیوان با پیغمبر مشهور بشیم. آدم دقت بکنه ببینه که صفات حیوانی در وجودش غلبه نکرده باشه، صفت غضب، صفت شهوت، صفت حرص، صفت تکبر، اینا هر کدومش مالی حیوان ها. اگه انسان وجود غالبش با یکی از این صفات درست شده باشه، آدم به اون صورت محشور میشه و باید در وقوش و خوشرد. مرحوم آصف حسین قاضی این نسخه رو از میرزا شیرازی گرفته که روزی نیم ساعت مال خودت باش، به آینده خودت، به خودت فکر کن. مرحوم آصف حسین قاضی علی الله مقامه به جایی رسیده بود که یکی از علما رفته بود نجف، مرحوم میرزای شیرازی سراغ آصف حسین قاضی رو گرفته بود، ایشون گفته بود آقا من همینقدر به شما بگویم که نیم ساعتی ایشون شده 24 ساعت، دیگه کاری به هیچ جا نداره، همیشه تو خودشه، همیشه تو خودشه. رحم الله امرهن شغله عیوب نفسه عن عیوب غیره. آدم نفسش معیوبه ها، آدم بخواد خودشو اصلاح کنه وقتی برای دیگران باقی نمیمونه ها، هر کسی گیر خودشه. یه خورده به خودمون برسیم، ما خودمون رو مفت از دست دادیم، همش به فکر زنمون بودیم، بچه هامون بودیم، اجرمون بودیم، بیرون بودیم، خودمون رو ول کردیم، الان داریم میریم معلوم نیست خودمون چی شدیم، خودمون به چه شکل و شمایلی در آوردیم. المستغاثو بک یا صاحب الزمان، المستعان بک یا صاحب الزمان. آقا جان من خودم در نهایت بیچارگی تو خونه مادرت فاطمه دارم میگم المستعان بک یا صاحب الزمان، المستغاثو بک یا آخرای عمر، روزای آخر شما دست ما رو بگیر، عوض کن، میتونی، میتونی. این که آدم خودش باشه، نیازهای خودش رو درک بکنه، شنیدن مهمه. اون وقت این آصف حسین قاضی، همه این مقدمه این بود، این آصف حسین قاضی میگه اگر کسی بناست 80 سال عمر بکنه، 40 سال دنبال یه استادی بگرده، یه اهل دلی رو پیدا بکنه که راه آخرت رو بلد باشه، یه بلدچی برای خودش پیدا بکنه، اون وقت اون 40 سال دوم رو دستشو بده تو دست اون بلدچی، او ببردش، میارزه. آدم بدون استاد به جایی نمیرسه. لذا اونایی که متوجهن همیشه دوست دارن که از کسی دستور بگیرن، با کسی مشورت بکنن. من بعض معممین موفق رو سراغ داشتم، سفر تبلیغی میخواست بره، دعوتش کرده بودن میخواست بره، میمد خدمت آیت الله بهاءالدینی که حالا بهاءالدینی هم که همتون دستش رو شنیدید و جزء کسانی بود که در زمان ما نظیری من برای ایشون سراغ ندارم. قربون آقای بهجت برم. آقای بهجت اهل ریاضته، آقای بهجت اهل سیر و سلوکه، آقای بهجت استاد دیده، آقای بهجت استخون خورد کرده، آقای بهجت در اول بلوغش تیول عرض داشته، آقای بهجت با استاد رفته و به جایی رسید. آقای بهاءالدینی اهل جذبه بود، اهل استاد نبود که. حالا چی داشت خدا پسندیده بود؟ امامزاده میمد دیدنش. آقای امامزاده به منزله ایشون رفت آمد داشت. اون چه که از آقای بهجت نقل میشه، آقای ما امام اصغر و اون آفتا به منزل آقای بهاءالدینی خیلی عادی رفت آمد میکرد. این خیلی مهمه آدم یه کاری بکنه که آدم خوششون بیاد، بگن ما تو رو دوست داریم. اونی که ما گیرمون میاد با زحمت نمیرسه به اونی که اونا خوششون میاد به ما میدن. اونا بدن غیر از اون چیزیست که من درخواست میکنم، اونا بدن در حد کرمشون با آدم میدن. این آقای معممی رو که من میشناسم مسافرت عادی تبلیغی میخواست بره، میمد از آقای بهاءالدینی اجازه میگرفت، میگفت آقا من میخوام برم، شما اجازه میدید من برم؟ چرا؟ میخواست بگه که من عبدم، میخواست بگه من خودسر نیستم، میخواست بگه که من هر کار بخوام بکنم باید مولای من به من اجازه بده. این نشستن پای صحبت کسی این آمادگی رو نشون میده. من هیچ انانیتی ندارم، حرف حق را هر که بگه میشینم گوش میکنم. آدم چه اشکالی داره به بچه خودش، به همسر خودش، به برادر خودش، به بزرگتر از خودش گاهی بگه که از تجاربت یه چیز بگه من استفاده کنم؟ این تواضع‌ها، این مشورت رو اسلام قرار داده، اینو ساده نگیرید. مشورت دیگران رو به حساب آوردنه، مشورت تواضعه. در کاراتون مشورت بکنید، یعنی شما به اون میگید که من احتمال میدم تو چیزی رو بلد باشی که من بلد نیستم. ایبی نداره که آدم به دیگران حرمت قائل بشه، کرامت دیگران رو حفظ بکنه، به حرف اونها رو احتمال بده که یه حرفی داشته باشن که من در عمرم به اون نرسیدم. ایناس آدم رو میسازه. لذا این پامنبر بودنها جامعه شما رو بیمه کرده. اونایی که با اینجاها سر و کار ندارن زندگی هاشون خیلی آلودگی ها داره، راهی هم ندارن. شما پناهگاه دارید، شما مریض داشته باشید میایید گوشه چادر مادرتون از استخر رو میگیرید، دامن از تبرفزتون رو میگیرید. به هر حال اینجاها همه جمعند و با دلی میان و خیلی هم از اینجاها مطلب گرفتن. اما اگر عالم صالحی سراغ داریم، آدم به طور منظم گاهی بره نصیحت بشنوه، حدیث بشنوه، آیه بشنوه. پیغمبر خدا میگن اول قدم سمعه، غیر از مطالعه است. مطالعه آدم رو بزرگ میکنه، آدم باسواد بشه، مطلب داره، بایگانی مطلبه، میخواد بره اینجا اونجا بگه و مشتری جلب کنه. اما وقتی من بین خودم و خودم احساس میکنم که باید برم آقای بهجت رو ببینم، از خودم خجالت بکشم، باید برم بعض علمای خود ساخته رو ببینم، اون وقت بگم که خدایا آخه منم آدمم، آخه منم عمر کردم، آخه منم چی دادم، چی گرفتم، من به کجا رسیدم. برام میرزای شیرازی رو آقای بهجت می‌فرمودن، اینو من خودم از آقای بهجت شنیدم. میرزای شیرازی مرجع تقلید بود، مرجعیت میرزا هم مثل مراجع حالا نبود، ده تا مرجع هر کدومشون یه تعداد مقلد دارن، اینجور نیستا. میرزای شیرازی پرچمدار مطلق شیعه بود. از این جهت وقتی فتوای تحریم تنباکو رو داد، دستگاه سلطنت هم به زانو در اومد، انگلیس هم رسوا شد. اینا از امام زمان میگیرن، القا میکنن، تصرفات ولایه امام زمان پشت فتواشون هست، بیمه میکنند مملکت رو. قدر این مرجعیت و زعامت دینی رو نیابت امام زمان رو بدونید، شکرش رو بکنید، برای اینا دعا بکنید. میرزای شیرازی در این عظمت زعامت و فتوایی خودش هفته یک روز می نشسته با صحبت های ملا حسن قلی، ملا فتلی سلطان آبادی، و به او سرسپرده بوده، یه مرجع تقلید سرسپرده او بوده، دست ملا فتلی رو می بوسیده، مرجع تقلید دست ملا فتلی رو می بوسیده و روزهای چهارشنبه سر تا پا گوش بوده که اون بزرگوار به این القا کنه نور رو، به این زانو بزنه که نکنه که نفسش قوی بشه. آدم مواظب این نفسش نباشه، نفس اژدرهاست، شما مجال بهش بدید با آتشتون میکشه، میبلدتون، چیزی براتون نمیذاره که سالم به قبر ببرید، به چیزتون رو میگیر. باید مواظب این نفس بود. اصلا مراجع سلاس قوم، مرحوم آیت الله آقای حجت کوه کمری، مرحوم آیت الله عظما آقای خونساری، مرحوم آیت الله عظما آقای سعد، سه تا مرجع در قوم بودن، ها شیخ عباس قومی رو دعوت میکردن، ایشون موعظه میکردن، مراجع پا صحبتش گریه میکردن. مراجع ما مواظب خودشون بودن، خودشونه که رها نمیکردن، که اینا نیاز، این نیاز رو محرز می دیدن که آدم باید بشنوه. تنها خواندن، ملا شدن، باسواد شدن کفایت نمی کنه. حرف اثر داره، نفس اثر داره، برخورد چهره به چهره اثر داره. تلویزیون اثر مجالس شما رو نداره، تلویزیون یقیناً اثر مجالس شما رو نداره. بابا مجلسی که برای امام حسین حضرت زهرا در اونجا حضور پیدا میکنه، این حضور حضرت زهرا اثر میگذاره، اینو فیلم که این اثر رو نمیذاره که، اون مرده است. فیلمی که از ماها گرفتن و پخش میکنن، البته که باید قدرش رو بدونیم، این ثمره خونش رو هدای ماست، تنها رسانه‌ای که در سطح جهان حضرت زهرا رو تبلیغ میکنه، امام حسین رو تبلیغ میکنه، احیاها رو تبلیغ میکنه، ما شکرشو میکنیم، استفاده هم میکنیم، ولی باید بدونیم که اون لازمه ولی کافی نیست. ما باید از نفس بگیریم، باید از نفس بگیریم، از کلام اذا الکلام اذا خرج من القلب دخل بالقلب، کلام وقتی از دل براید لاجرم بر دل نشینه. یه صاحب دلی، یه معتقدی، عقیده خودش رو بگه، این اثر میگذاره. غیر از بازیگریست که میخواد فیلم بازی کنه، مشتریاشو زیاد بکنه، یه همچی کسی، من همیشه از خدا خواستم خدایا تا حقیقت به من دادی اجازه بده من جاروکش دلهای امام حسینی ها باشم، اونجا که میخوام به بازی کشیده بشم خدای منو ببر. آدم حیف آخون باشه بازی بکنه، روز قیامت جز بازیگرا مشهور بشه، من دنبال مشتریم کردم باشم، مشتری های من به امام حسین برسن، من بازیگر دوران باشم. خیلی خسارت، خیلی بدبختیه، خیلی خاک به سریه، یعنی خاک به سرتر از آدمی که باید دیگران بازی میکنه، بینش رو کنشه، خیلی بده، خیلی بده. اما نفس اثر داره، عقیده اثر داره، انسان باید چهره به چهره بشنود. اصلا بذار هفته ای نباشد، روزی نباشد، شما از یک اهل دلی یه مطلبی دریافت نکنید. این خاص پیغمبر شماست، همونطوری که شما هر روز غذا میخورید و یه روز غذا نخورید جسمتون ضعیف میشه، بابا دل ما هم نیاز به غذا داره. وجود مبارک حضرت امیرعلی صلوات و سلام به امام حسن فرمودن پسرم احی قلبک بالموعظه، دل میمیره، با موعظه دل زنده میشه. پسر من با موعظه دل خودت رو احیا کن، دل خودت رو زنده کن. بنابراین گوش کردن خیلی مهمه، گوش کردن چهره به چهره خیلی مهمتره، و تحت تأثیر نفس قرار گرفتن این دیگه آدم رو وصل میکنه. در روایت ما داریم که عرض میشود که به هر کسی، به حرف کسی گوش میکند، در واقع داره او رو عبادت میکنه. گوینده اگر بلنگوی خدا باشه شنونده خدا را عبادت میکنه، اما اگر گوینده بلنگوی شیطان باشه، من هیچ تعرضی به نظام و رادیو تلویزیون ندارم، ولی حضرت عباسش این فیلم هایی که بعد از افطار بلافاصله بهترین فرصت های مردم روزدار رو که آمادگی دارن شبهای ماه رمضان با خدا وصل بشن، اونم اکثریت مردم کشور ما جوان هستن، جوانهایی هم هستن که امکان ازدواج براشون نیست، اینا بشینن اون وقت اون مردکه اینجوری چیز بکنه و اون دخترم اینجوری به همدیگه نگاه بکنن و لبخند بزنن، بنده که خودم یه مختصرش رو دیدم از خودم خجالت کشید بین خود و خود. آخه اون جوانی که زن نداره این چی میکنه؟ این چی میکنه؟ خب تأثیر آدم دیدن اثر داره، شنیدن اثر داره. خب بشینی اینجا این حدیث پیغمبر رو بشنوی یه جور دیگه دلت نور میگیره. اگه عوض این یه فیلم ببینی اونم اونجور منظره ها رو ببینی، حالا ماها که بزرگیم آدم احساس میکنه که بی تأثیر نیست، تا چه برسه به جوانی که عذبم هست، مجردم هست، بیچاره. اگر ما تو ماه رمضان خوراک معنوی بدیم، حرف پیغمبر خدا براش بگیم، اون تو دلش قرار میگیره و یه جور دیگه میشه. اون وقت در تمام اینها ملاحظه میکنید هیچ تبلیغی از چادر حضرت زهرا نمیشه، هر دختری هر چی نگاه میکنه مانتو شلواری میبینه، ولی یه چهره دهاتی رو میارن از دل که اومده تو شهر، اون رو با چادر میارن. این تبلیغ غیر مستقیم علیه چادره، علیه چادره. این رو من میگم شما از روی دلسوزی گاهی نامه بنویسید، مسئولین صدا و سیما مسئولینش آدم متدینی هستن، اما اینا که فیلم درست میکنن اینا معلوم نیست اینا پاشون به کجا بنده، چه کار دارن میکنن. آدم گوش چشم در درون انسان اینا رابطه، هرچه از بیرون میگیری میریزه تو دلت، اینجور نیست که همین شنیدم و دیدم تمام شد رد، نه میمونه تو جون آدم، میمونه مثل غذاست میمونه. لذا انسانی که برای خوراک جسمش اینقدر رعایت بهداشت رو میکنه، سازمان بهداشت بیاد مغازه ها رو نمیدونم باید کاشیکاری بکنن، نانوایی باید چه بشه، باید کجاها سالم باشه، قصابی چه باشه، این همه برای غذای جسممون ما کانال میذاریم که غذای سالم تو وجودمون بره. اون وقت جسمی که هر قدم غذای سالم بری آخرش میمیره، زیر خاک میذارن دیگه. این روح ماست که اگر مریض از این دنیا رفت آخه مبتلا به جهنم عبد میشه. آخه ما چی کنیم؟ ما چی کنیم؟ لذا سم آدم گوشش رو آماده کنه برای شنیدن، اهل دلم پیدا بکنه. آیت الله بهجت خدا عمرشون بده، حرفاشون گاهی در من خیلی اثر. یک نکته رو به من گفتن که فرمودن فلانی این جایی که تو میشینی جای پیغمبره، مواظب باش که از خودت مایه نذار یا مشتری های پیغمبر جنس پیغمبر رو میخوان، از اون براش مایه بذار. یکی این نکته بود. نکته دوم این که گفتن که وقتی حرف میزنی ها خودت رو هم در اداد مستمع قرار بده، برای دیگران نگه برای خودت هم بگو. لذا وقتی من حرف میزنم از خودم خجالت میکشم، یعنی نکنم خودم عامل نباشم. وقت به شماها عرض بکنم مطالبی رو که خودم اهلش نیستم. حالا اینو من گفتم و به حضرت زهرا همتون رو من دوست دارم، هیچ کدومتونم نمیشناسم جز بعضی ها که ارادت مثلا مجلسی اینا داریم گاهی اومدن با هم منوس شدیم، ولی تمام مشتری های امام حسین علیه صلوات و سلام رو، حتی فاسقی که در ایام عاشورا میاد ولی برای امام حسین میاد، به حضرت زهرا قسم دوستش دارم، همه رو دوست دارم. آدم های گناهکاری که یه سیمی با کربلا دارن، یه سیمی با مدینه دارن، والله به نوکریشون افتخار میکنم، والله به نوکریشون افتخار میکنم. و چون شما ها رو دوست دارم، شما هم به ما به خاطر امام حسین، به خاطر حضرت زهرا، این روزهای آخر رمضان دعا کنید که ما محل بازی نباشیم، محل تقلب و تزویر نباشیم. آخوند شما بازیگر باشه برای شما هم بده دیگه، ملتی که مبتلا با آخوند بازیگره به چه دردش میخوند. اما آخوند یه جو غیرت، یه جو اخلاص خودش داشته باشه، این هم برای خودش خوبه، هم تو هر جلسه بره اونجا یه شغله ای از عشق خدا به وجود میاد. بنابراین سمع رو مهم بدونید. آدم از آدمای خوب بشینه پیام دینش رو بشنوه، غیر از خوندن همون چیزایی هم که بلدید ها، ولی یکی بهتون بگین غیر از اینه که خودتون خونده باشید. این گوش رو باز کنیم، پنبه رو بکشیم و پیام خدا و پیغمبر خدا رو بشنویم. پیغمبر خدا جارچی خداست، خدا فرموده استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این سمعه. دوم طاعته، هر چه شنیدید بین خود و خدا برای عمل بشنوید، برای سرگرمی نشنوید. ننبود پا تلویزیون بشینی یا بیایی تو حسینیه فاطمیه فاطمیون تو خونه از زهرا، دیدی اون حوصله‌ش رو نداری پاشودی اینجا وقت تو بگذرونی، مطالب مهم میرم شنیدی ولی از اینجا که رفتی گویا هیچی نشنیدی. اینجور نباشی. شما کالا رو برای مصرف بخرید، نه برای نگه داشتن و تو ویترین گذاشتن. تو کندار که نیستید که، برای خودتون لازم دارید. اگر بناس بشنویم، از حالا برنامه ریزی بکنید که در تهران مجالس خوب کجاست، هفته یه بار بریم بشنویم. مثل مرحوم میرزای شیرازی که کارش زیاده، هر روز نمیتونه بشنوه. البته بهتون میگم میرزای شیرازی نصیحت شنیدنش هفته یک روز بوده، ولی روز شنیدنش به تأسی از امام زمان ارواح نافدا آقای بهجت فرمودن یه کسی از ایشون ماهیانه میگرفت هر روز میامد. مرحوم میرزای شیرازی تا روزه امام حسین نمیشنید عشقی نمیریخت به بیرون نمیامد. هر روز ها، هر روز خدا، هر روز خدا دامن امام حسین رو گرفته، ای کشتی نجات عالم رو طوفان گرفته، خدا تو رو به عنوان کشتی نجات معرفی کرده. لذا هر روز یه سلام به کربلا بدید دیگه، یه سلامی سیمی با امام حسین بس بکنید. اون آقا میبره، اون آقا میبره. بله این شنیدن ها به جایی نمیرسه، این شنیدن ها سنخیت ایجاد میکنه که آدم بیشتر جذب امام حسین علیه السلام و سلام بشه. این در این حد کمک میکنه، و الا راز بقا و راز نجات وجود مقدس حضرت سید الشهدا است علل اطلاق. نجات پیغمبر ما، نجات ائمه ما، نجات ادیان سابق، نجات قرآن ما به خون حضرت سید الشهدا است، همه سر سفره امام حسین. لذا مرحوم میرزای شیرازی توسلش به امام حسین هر روز بوده. خب انشاءالله بقیه حدیثمون باشه برای شبای این خورده توضیحش شنیدن داره. دیدید که حالا این جلسه الان من هر شب هم اینقدر نبود، ولی گویا تازه شروع کردیم. برای خودم هم میگم ها، عرض میکنم آقای بچت گویا این رو به من دادن را، خودم هم نیاز دارم و گاهی شما ها بیاید منو نصیحت کنید، گاهی بیاید عیب ما رو به ما بگید. واقعا عرض میکنم قربون شما برم، اگه عیب ما رو به ما بگید ما اینقدر خودمون رو خلاصه رها نمیبینیم، ول نمیبینیم، احساس میکنه همه ما رو دوست دارن، میخوان ما عیب نداشته باشیم. عیب ما رو برطرف بکنید، خطاهای ما رو بگید، اینجور ما رو رها نکنید و سر خودمون مغرور بشیم، بد بشیم. اون وقت سر جایی در بیاریم که همتون تعجب کنید ای فلانی هم، بله ای فلانی هم، اگه یه ذره ارباب رها کنه یا یه بار صورتشو برگردونه بگه من دیگه دوستت ندارم، کارش تمامه. ای فلانی بالاتر از فلانی هم زمین میخونند و بدبخت میشن. من دیدم که حضرت آقای بهتاش توسل به حضرت زینب سلام الله علیها داشته، ما این که یه شب توسل به حضرت زینب داشتیم، ولی هر شب اومدم روزه حضرت زینب، آقای بهجت در روزه حضرت زینب خیلی گریه میکنه، خودش هم که روزه داره، به علاوه یک بودجه مخصوصی نه سهم امام هایشون، یه درآمدی از ارث پدرش داره داره، و به بعضی از روزه‌خوان‌ها میگه بدید و بهشون بدید که روزه حضرت زینب بخونن، فقط روزه حضرت زینب بخونن. و مسئله حضرت زینب جز حساسیت های ائمه است، جز حساسیت های حضرت حضرت. اما حضرت زینب هم ولایت داره ها، این هم این گریه های شما رو بی پاسخ نمیذاره. مرحوم حاج آخوند تربتی قبل از وفاتشون که یه نوری وجودشون رو گرفته بود قبل از احتضار، دیده بودن که حالتی داره که میخواد بلند بشه نمیتونه، سلام به پیغمبر اکرم کرد، سلام به امام حسین، سلام به امیرالمومنین 14 معصوم، بعد 14 معصوم هم سلام کرد، هم گفت خوش آمدید خوش آمدید. اون وقت بعد از سلام به 14 معصوم گفت که السلام علیکی یا زینب، بی بی جان خوش آمدید. خوش آمد رو گفت، بعد این نکته رو با اونا فقط سلام کرد و خوش آمد گفت، ولی به حضرت زینب عرضه داشت بی بی جان خوش آمدید، من برای شما خیلی گریه کردم. ببینید حضرت زینب اینا رو فراموش نمی کنه. حضرت زینب مثل باباش امیرالمومنین بر عالم احاطه داره، دم مرگمون انشاءالله میاد با مهربانی، با مهربانی ما رو میبره سر سفره مادرش. از زینب مظهر صبر باباش امیرالمومنین بود، طاقتی که حضرت زینب داشت هیچ مردی رو در عالم ما سران نداریم اینقدر طاقت داشته باشه. حضرت سید الشهدا داغ همه رو دید، ولی حضرت سید الشهدا خودش هم شهید شد، نمون که این داغ ها معلوم بشه با امام حسین چی میکنه. زینب داغ همه رو دیده، داغ حسین رو دیده، ولی نون نیت صبر داره که این شب 11 نماز شبش هم ترک نگید تا ببینم براش. امام حسین رو بدید میگه دیدم امام نمازش رو نشسته. چند جا حضرت زینب دیگه انام صبر از کفش رفته. یکی شب عاشورا بود وقتی امام حسین اون شعرها رو خوند، یا دهر افن لک من خلیلی، امام زین را بدیم میگه من گریم گرفت، فهمیدم بابا شب او کنش. اما گریه رو تو گلوم حفظ کردم تا امام متوجه نشه. گفتم حضرت زینب طاقت نمیاره، خیلی وابسته است به امام حسین. یه وقت دیدم که حضرت زینب بلند شد رفت تو خیمه امام حسین، به امام حسین عرض کرد حسین جان این شعرات بوی جدایی ازش میاد، مگه خبری هست؟ حضرت سید الشهدا فرمودن زینبم خواهرم جدم بهتر از من بود رفت، شما صبر کردی، بابام علی بهتر از من بود رفت صبر کردی. مادرم فاطمه بهتر از من بود، خوهرم داغ مادر دیدی صبر کردی، برادرم امام حسن بهتر از من بود داغ حسن دیدی زم گردی، حالا چرا بیقراری میکنی؟ حضرت زینب یه مطلبی رو گفت، عرض داشت حسین جان همه رو از دست دادم ولی دلم خوش بود سایه حسین بر سرم. آخه حسین جان تو به جای همه بودی، تو جد من بودی، تو بابام بودی، تو مادرم بودی، تو حسنم بودی. این رو گفت برای اولین بار و آخرین بار حضرت زینب از هوش رفت، دیگه طاقت اشتباه شد. امام حسین سر زینبش رو به دامن گرفت، فرمود بچه ها جوان ها عمتون قش کرده برید آب بیارید.
آب آوردن امام حسین پاشید به صورت حضرت زینب. زینب چشمشو باز کرد، دید سرش به دامن حسینشه، خیلی خجالت کشید. حدس و تحلیل اینه، گفت خدا میکرد یه وضعی پیش میامده من جبران میکردم، هرگز من فکر نمیکردم پیش حسین پامو دراز کنم، همه جا ادب کرده بودم. اما برا زینب پیش اومد لیکن نتونست جبران کنه. میدونید که وقتی آمد بالای تل زینبی، و شمر و جالس و علا صدره قابض اللحیت، منو هیچ جا ترجمه نکردم، هیچ جا ترجمه نمی کنم، فقط امام زمان میتونه جمله رو بگه. اینقدر حضرت زینب پریشان شد، مستر شد، دختر علی ناچار شد بره پیشون و برسه. برسد خدا خونه تو خراب کنه. تو داری تماشا میکنی سر پسر پیغمبر رو ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدایا به سوز دل حضرت زینب، اون حالت شب عاشورای حضرت زینب، اون نماز شب نشسته حضرت زینب، صاحب ما را برسان، ظهور آقا را آسان بفرما، جوانای ما را، خود ما را از این تندبادها، از این امواج سهمگین گناه خدایا خودت حفظ بفرما. بار الله پروردگارا شر اشرار، کید خائنین، توطئه دنیای استکبار و غرب علیه ما را خونسا بفرما. الها جمع دشمنان ما را متفرق بگردان. الها صورت و قدرتشون رو به مذلت تبدیل بفرما. به حق حضرت زهرا دشمن بر ما مسلط بفرما. این مردم سینه سوخته آل بیت رو به حق حضرت زهرا، به زینب زهرا خدایا دشمن شاد مگردان. آبرومون رو مبر. حسن عاقبت به هممون مرحمت بفرما. سایه رهبرمون رو با عزت و اقتدار مستدام بفرما. امام و شهدا و گذشتگانمون از این سفره شاد بگردان. اللهم صل علی محمد.